سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما نخست مطالب خبری برنامه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای نزدیک در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما رأی‌گیری کند. تاریخ دقیق رأی‌گیری از سوی شورای امنیت شریک ساخته نشده، اما ماموریت یونما در 17 مارچ امسال، یعنی پس از 4 روز، پایان می‌یابد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت در نشست هفته گذشته ایشان در 6 ماه مارچ از تمدید ماموریت یونما حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این ماموریت را در افغانستان مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند. ماموریت یونما به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی در افغانستان آغاز شد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد آن قانون جنجالی در هند ابراز نگرانی کردند که بر اساس آن به اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می شود. ملل متحد این قانون را از بنیاد مملو از تبعیض عنوان کرده است. حزب بھارت یا جنتا بر رهبری صدر اعظم نرندر مودی چند هفته پیش از انتخابات تلاش ها را به هدف تطبیق این قانون آغاز کرده. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انگام تصویب این قانون در سال 2019 به خبرگزاری رویترز گفته بود که دادن حق شهروندی به اقلیت های غیر مسلمان توسط حکومت هند مملو از تبعیض است و در تضاد با مکلفیت های بین المللی هند قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده با دقت چگونگی تطبیق این قانون را بررسی می کند، اما او افزوده که بر اساس قانون تمامی آزادی های مذهبی و برخورد همسان از حصول بنیادی روش های دموکراسی به شمار می روند. وزارت داخله هند دوشنبه این هفته اعلام کرد که بر اساس قانون تازه برای اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که با آنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته، شهروندی می‌دهد. حکومت پاکستان اعلام کرده که کسی پس از این به عنوان بازدید کننده نمی‌تواند با عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در زندان ببیند. مقام های حکومت پاکستان و منابع حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان دیروز گفتند که این تصمیم به خاطر نگرانی های امنیتی به اجرا گذاشته شده. به گفته این مقامات، برخی اسناد استخباراتی به دست آمده که شاید بر زندان که عمران خان زندانی است حمله صورت گیرد، اما در این مورد وضاحت دادن نشده که این حملات احتمالی بر ضد عمران خان طرح‌ریزی شده یا زندانیان دیگر به شمول شورشیان که در سایر ساختمان‌های زندان به سر می‌برند هدف هستند. مقام‌های پاکستانی چند روز پیش از نشر این هشدار تدابیر زندان را که عمران خان در آن زندانی است افزایش دادند. در نامه‌ای که از سوی وزارت داخله پنجاب به پلیس ارسال شده، در این مورد هم گفته نشده که کدام گروه قصد حمله احتمالی بر این زندان را دارد. و حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش $300 میلیون را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، دیروز در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. به گفته او، در میان بسته کمکی گلوله های توپ و مهمات سیستم راکتی همارس شاملند. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک $61 میلیارد در کنگره آمریکا برای اوکراین به سرنوشت باقی مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی به اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند.
با
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:05 با وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد تا لحظات بعد، اما در آغاز چند مطلب خبری. وزیر خارجه ازبکستان با رئیس الوزراء و سایر مقام های طالبان در مورد مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و روابط دو جانبه گفتگو کرده. هیئت 50 نفری متشکل از مقام ها و سرمایه گذاران ازبکستان دیروز وارد کابل شد. ازبکستان پیش از این از تهدیدهای گروه داعش و شبه نظامیان تحریک اسلامی ازبکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره به قدرت در افغانستان بازگشتند، ازبکستان در تعامل با آنها محتاطانه برخورد کرد. اما اخیراً مسائل مشترک و حفظ منافع باعث افزایش روابط بین ازبکستان و حکومت طالبان شده است. بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی به کابل رفت و با مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. ارگ تحت کنترل طالبان در اعلامیه مفصل جزئیات ملاقات‌های بختیار سعیدوف را با ملا محمد حسن داخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری و منتشر کرده که بیشتر روی روابط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متمرکز است. با وصف آن که رسانه‌های رسمی ازبکستان و وزارت امور خارجه آن کشور تا هنوز جزئیات این سفر را منتشر نکردند، اما ارگ ادعا کرده که وزیر امور خارجه ازبکستان اعمار یک فابریکه سمنت، سرمایه گذاری در معدن زغال سنگ و یک پروژه تولید برق 200 مگاواتی را وعده کرده است. در اعلامیه ارگ همچنان از قول بختیار سعیدوف گفته شده که به زودی یک هیئت تکنیکی ازبکستان در رابطه به خط ریل ترانس افغانستان به کابل سفر می کند و جهات تکنیکی این پروژه را ارزیابی خواهد کرد. وزیر امور خارجه ازبکستان در حال به افغانستان سفر کرده که نگرانی های این کشور در مورد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان همچنان پابرجاست، ولی ملا عبدالسلام حنفی ادعا کرده که داعش در افغانستان نابود شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کشورهای منطقه و مقامات آمریکایی بارها ابراز نگرانی کردند که فعالیت‌های شبکه القاعده، داعش و سایر گروه‌های وابسته به آنها در افغانستان افزایش یافته است. جنرال مایکل اریک کوریلا، رئیس سنتکام یا قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، اخیراً در نشست کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که کشورهای آسیای میانه و جنوبی بارها در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جنرال کوریلا گفت اگرچه طالبان در سال 2023 میلادی شماری از رهبران شاخه خراسان داعش را هدف قرار دادند، ولی به گفته او طالبان نیت و توانایی ادامه فشار بر ضد تروریسم را از خود نشان ندادند. طالبان این اظهارات را رد کرده و به رسانه ها گفتند که آنها به کسی اجازه تهدید به دیگران را از قلمرو افغانستان نمی دهند. علاوه بر تهدیدات ناشی از داعش و سایر گروه های اسلامگرا، حکومت ازبکستان در مورد اعمار و بهره برداری از کانال بزرگ قوشتیپه در افغانستان نیز نگران است. ازبکستان برای آبیاری کشتزارهای پنبه خود با آب زیاد نیاز دارد و بر اساس گزارش ها ممکن است کانال قوشتیپه مانع از سرازیر شدن آب زیاد به ازبکستان شود. اما طالبان می گویند این کانال مانع تأمین آب برای ازبکستان نمی شود.
جزئیات از سفر یک هیئت ارشد 50 نفری به سرپرستی بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان. بیشتر گفتگوهای دو جانب بر مسائل اقتصادی از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری ازبکستان، پروژه‌های راه آهن و پروژه کاسا 1000 متمرکز بوده. صفی الله استانگزی در این مورد با غوث جان، باز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا ازبکستان واقعا به سرمایه گذاری در افغانستان یا ایجاد روابط اقتصادی علاقمندی دارد؟
اتو به نظر میرسه که کشور همسایه افغانستان، همسایه تاریخی و بسیار نزدیک به افغانستان از هر جهت، کشور ازبکستان با در نظر داشته اصل حفظ و تأمین منافع ملی خود بدون شک، لیکن روی هم رفته میخواهد که روابط بسیار نیک و صادقانه داشته باشه با مردم و دولت افغانستان، صرف نظر از اینکه در افغانستان کدام حاکمیت حال وجود داره. برزرتیب کشور ازبکستان 12 مارچ 2024 یک هیئت بسیار وسیع مرکب از 48 وزیر و مسئول ادارات عمومی و سایر مسئولین مؤسسات و ادارات ازبکستان به افغانستان اعزام داشته که در رأس از او وزیر خارجه ازبکستان بختیار سعیدوف و نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان اسمت الله ارگاشوف که یک افغانستان شناس بسیار مجرب و یک انسان بسیار آگاه از مسائل افغانستان و منطقه است، این هیئت بزرگ همراهی میکنند. در ترکیب نمی هیئت کلان از 10 تا 12 تجار بسیار بزرگ ازبکستان هم شامل هستند.
تا چه اندازه فکر میکنین که کانال قشتیپه مقامات ازبکستانی را وادار کرده که برای مذاکرات بیشتر به کابل بیایند و آیا فکر میکنین فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر هم در افغانستان هست برای ازبکستان یا چطور؟
ازبکستان پیشنهاد کرده به گروه حاکم در افغانستان تا اجازه بدن که سرمایه گذاری شود در یک کارخانه سمت، تولید سمت، استخراج زغال سنگ. همچنان پیشنهاد کردن که یک کارخانه تولید برق که با حجم 200 مگاوات برق تولید بکنه از زغال سنگ، این هم روی این موضوع هم با گروه حاکم در کابل صحبت های خود داشتن. همزمان باید خود نشان شود که خود ازبکستان هم علاقمند است که زغال سنگ تولید بکنه به کشور خود. یک مسئله که بسیار مهم است در رابط اقتصادی و زیربنایی دو کشور افغانستان و ازبکستان مسئله اعمار بند قشتیپه است. قسمی که ما شما میفهمیم در ابتدا این مسئله بین دو کشور پرسش برانگیز شد، یک سلسله عکس‌العمل ها از مقامات تراز اول ازبکستان هم شاهدش بودیم چون مسئله نو بود، لیکن باز هم تدبیر رهبری ازبکستان، هوشیاری رهبری ازبکستان واقعا قابل قدر است. حالا میبینن که گروه حاکم به ترتیب ای بند میخواهد کارایش پیش بره، لیکن بررسی هایی را که از دور و نزدیک ازبکستان انجام دادن نشان میده که بندی که ساخته میشه بند معیاری نیست، نقایص تکنیکی داره، نقایص تهدابی داره و این میتونه که متضرر بسازه مخصوصا این دو طرفه ازبکستان و افغانستان، به این معنی که بند میتونه که آب که در جریان داره او را به هدر ببره، یعنی به یک ترتیب که نه ازبکستان صاحب آب خواهد شد و نه افغانستان، چون اگر بند غیر معیاری ساخته شود طبعا که فایده زی به هیچ جانب نیست و آب به هدر خواهد رفت و با جاهای خواهد رفت که هیچ نوع مؤثریت و مفاد از او به وجود به دست نخواهد آمد. به این ترتیب ازبکستان تصمیم گرفته که در قسمت متوازن ساختن این پروژه چی از نظر اقتصادی و چی از نظر تکنیکی همراه افغانستان کمک بکنه که باز هم این گامشان قابل تقدیر است و در آینده نزدیک تصمیم دارن که یک گروه یا یک گروپ از متخصصین به افغانستان به خاطر متوازن ساختن و انجام بررسی یک سلسله سروی ها در این رابطه به افغانستان اعزام کنن که باز نتیجه از او این بند به یک ترتیب معیاری به اعمار شدن و ایجاد شدن بپردازن. یک مسئله دیگه که هم برای ازبکستان و هم برای افغانستان مهم است او ایجاد امو خط آهن ترانس افغانستان است. ازبکستان میخواهد که راه های مستقل انتقال کالاها را داشته باشد، هم از طریق افغانستان به بندر چابهار که ایران او را ساخته و به کمک هند و همچنان به بندر کراچی به بحر هند که این هم اردوش از طریق افغانستان تیر میشه.
غوث جان، باز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت ما را همراهی کردید. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند. اکنون هم نوبت نشر مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم و شماره تازه مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم خوب و سرحال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اونچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هن: داستان آموزنده با عنوان دنیایی برای آخرت از نوشته های عبدالستار صاحب زاده که یکی از شنونده های مجله آن را لطف کردند.
پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد و روزگار فقیر داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان انتخاب کردیم. دکلمه چند ربایی ناب از استاد پرتو نادری به صدای خودشان که به برنامه لطف کردند. سخنی چند پیرامون تاریخ سینما در افغانستان.
در سینمای کابل این خلا را به وسیله یک روند پر نموده بودند. و این معنا که استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ که یگانه پیانو نواز آن وقت بود، در هنگام نمایش فیلم به عقب پیانو قرار می گرفت و شروع می کرد به نواختن.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و معرفی یکی از شخصیت های ادبی، فرهنگی و سیاسی افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانگونه آموزنده ای از یک روایت داریم با عنوان دنیایی برای آخرت از نوشته های عبدالستار صاحب زاده که دوست گرامی ناظر حسین از ونکوور کانادا فرستادن. این داستان آموزنده در مورد بعضی از انسانهای قدر ناشناس زیب صفحه گردیده. با سپاس از نویسنده جناب صاحب زاده و فرستنده ناظر حسین، داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
مرد سال خورده‌ای که در بستر مرگ بود خواست برای پسر خود حکمت را تعلیم دهد که چگونه کارهای خیر را خالصاً لوجه الله انجام دهد. بناهن از پسر خود خواست هیچگاه برای احد من الناس کار خیر و نیک را انجام ندهد. پسر مرد پیر بعد از مرگ پدرش پیشه صیادی را انتخاب کرد و روزگار فقیر داشت و در یکی از روزها سلاح خود را گرفت و به منظور شکار روانه جنگل شد و زمانی که به آنجا رسید ناگهان عقاب زخمی را دید که پرواز کردن نمی تواند و دلش به عقاب سوخت. بناهن او را به منظور تداوی به خانه خود آورد و تصمیم گرفت بعد از صحتیابی او را رها کند. روز دوم که به شکار رفت، در جنگل مردی را دید که بیهوش افتاده و دست و پایش بسته است و دلش به آن سوخت و به سر و رویش آب ریخت تا به هوش آید و دست و پایش را باز کرده و به مجرد که به هوش آمد او را با خود به خانهش برد و برای او یک جای خاص را آماده کرد و توجه زیاد را برای او به خرج داد و تمام ضرورت‌های او مانند لباس، خوردنی، نوشیدنی و راحت را مهیا کرد. روز سوم به منظور شکار به جنگل رفت. این بار یک مار مریض را دید که در بین جنگل افتاده است و دلش به آن سوخت. بناهن او را با خود به خانه خود برده تحت تداوی قرار داد. وقتی که عقاب شفایاب شد، دور شدن از خانه صیاد را نپذیرفت و در خانه اش ماند. در یکی از روزها عقاب داخل خانه شده در کنار خانم صیاد نشست و در منقارش توق، یعنی لاکت زیبایی که از لولو و الماس و یاقوت ساخته شده بود، به نزد خانم صیاد گذاشت و خودش نیز پرواز کرد. خانم صیاد از دیدن توق بسیار زیاد خوشحال شد، زیرا او از زندگی فقیرانه و تنگ دستی که داشت همیشه رنج می برد. اما مردی که مریض بود حرکات عقاب را زیر نظر گرفته بود. زمانی که شفایاب شد، از خانه صیاد خارج شده به طرف خانه خود روانه شد و در عرض راه صدای جارچی و یا صدا کننده پادشاه را شنید که می گفت توق خانم پادشاه گم شده است و هر کس که از آن نشانی داشته باشد و برای پادشاه خبر دهد، 100 تنگ طلا برایش جایزه داده می شود. و این مرد صحت یاب شده با خود گفت 100 تنگ طلای بسیار زیادی است و من هم شخص فقیر بوده و مالک هیچ متاعی دنیا نیستم. بنابراین او به قصر پادشاه رفت و برای پادشاه گفت آن طبق طلایی که شما در جستجویش هستید در نزد خانم صیاد است، در حالی که همان صیاد همین شخص را از مرگ نجات داده بود. بعدن اساکر پادشاه خانه صیاد مهربان را محاصره کرده و آن را به تهمت دزدی لاکت خانم پادشاه دستگیر نموده، خودش را روانه زندان کرده و لاکت را برای خانم پادشاه برگرداندند. بعدن قاضی او را به اعدام محکوم کرد. باقی ماند ماری که صیاد مهربان او را تداوی کرده بود و این مار از قصه به طور کامل خبر شد و تصمیم گرفت که برای صیاد به پاس خدماتش کار نماید تا او از اعدام شدن نجات یابد. مار به قصر پادشاه رفت و به اتاق دختر پادشاه داخل شده خود را به اطراف آن پیچ داد و زمانی که زن پادشاه دروازه اتاق دختر خود را باز کرد، حالت خطرناک را دید و بسیار ترسید و حادثه را به طور عاجل برای پادشاه خبر داد و تمام ارگنشینان آمده صحنه را تماشا کردند. ولیکن به نجات دختر پادشاه از چنگ مار قادر نشدند و موفق نگردیدند، زیرا اگر به مار نزدیک می شدند بیم آن می رفت که مار دختر را از بین ببرد. همه حیران مانده و به جستجوی راه حل از این مشکل بودند و پادشاه وزیر دانایی داشت. او برای پادشاه گفت آیا ما یک محبوس محکوم به اعدام در زندان نداریم؟ پادشاه گفت بله داریم، کسی که لاکت زن پادشاه را دزدیده بود اکنون به اعدام محکوم است. وزیر گفت امر کنید او را حاضر کنند. و او به مار نزدیک شده یا دختر را نجات می دهد و یا اینکه مار او را نیش می زند و او می میرد، زیرا او در هر دو حالت محکوم به اعدام است، چی مار بکشد و یا ما می کشیم. اساکر صیاد را حاضر کردند و او به حضور پادشاه استاد شد و پادشاه از او خواست داخل اتاق شده دختر را از شر مار نجات دهد. صیاد مهربان گفت ای پادشاه، اگر این کار را کردم و دختر را از چنگ مار نجات دادم، مکافات و جایزه من چه خواهد بود؟ پادشاه گفت حکم اعدام را لغو می کنم و تا تو را عفو می نمایم و آن طوق طلا را دوباره برایت به عنوان جایزه می دهم. صیاد به آرامی داخل اتاق دختر پادشاه شد و از زمانی که مار او را دید، دختر را رها کرده آهسته به نزد صیاد آمده خود را به شانه های وی آویزان کرد و صیاد مار را با خود گرفته از اتاق خارج شده به نزد پادشاه آمد و پادشاه به وعده خود وفا نموده او را عفو کرد و طوق طلایی را هم برایش جایزه داد. بعدن صیاد مار را همراه لاکت گرفته به خانه خود آمد. گفت مار وحشی پاس نیکی را حفظ کرد و عقاب پاس نیکی را دانست، اما انسان قدر نشناس پاس نیکی را حفاظت نکرد. حقیقت را باید بپذیریم. بعض از انسان‌هایی هست که حتی به اندازه یک حیوان خوبی را نمی فهمند.
داستان آموزنده‌ای بود با عنوان دنیای برای آخرت از نوشته های عبدالستار صاحب زاده. در بخش جالب های آموزنده در رسانه ها در شماره در حال نشر طبق روال سه جالب آموزنده داریم با عناوین پادشاه بی عیب و چرا من اینقدر فقیرم از صفحه مروارید های پراگنده و جالب سیومی لذت بردن را یاد ما ندادند از صفحه استاد کریمه هدایت. نخست پادشاه بی عیب. میگویند روزی پادشاهی به اطرافیانش گفت که اگر از کسی عیب و ایرادی ببینید آن شخص باید یک درهم تاوان بدهد. یکی از نگهبانهای شاه مردی را اوریان یا لوچ یا لخت دید و گفت باید به دستور پادشاه یک درهم بپردازی. مرد گفت چرا باید بپردازم؟ نگهبان گفت دو درهم باید بدهی چون لکنت زبان هم داری، یعنی توتله هم هستی. نگهبان گریبان مرد را گرفت و آن مرد خواست از خود دفاع کند. معلوم شد دستش هم بالا نمی آید، یعنی فلج است. نگهبان گفت حالا باید سه درهم بدهی. در این گیرودار کلا از سر مرد افتاد و آن مرد کل بود. نگهبان طلب چهار درهم کرد. مرد بینوا خواست بگریزد که در این گیرودار نگهبان متوجه شد که آن مرد لنگ هم هست. نگهبان ناگهان فریاد زد از جایت تکان نخور که تو گنجی بسیار پربها هستی. نتیجه از این روایت این که متاسفانه برخی آدم ها در پیدا کردن عیب و ایراد در دیگران چنان مشتاق جدی هستند که انگار گنجی را پیدا کردن. دقایقی را که به عیب جویی دیگران می گذرانیم اگر صرف اندیشیدن به عیب های خود کنیم فایده های زیادی می بریم که کوچکترین آن خودشناسی است. جالب آموزنده دوم، چرا من اینقدر فقیر هستم؟ مرد فقیری از خدا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی. مرد گفت من چیزی ندارم که ببخشم. خدا پاسخ داد دارایی هایت کم نیست، یک صورت که می توانی لبخند بر آن داشته باشی، یک دهان که می توانی با آن از دیگران تمجید کنی، یک قلب که می توانی بر روی دیگران بگشایی و چشمی که به تبسم و دید صادقانه به دیگران بنگری. بخشش فقط بخشیدن پول نیست، فقر واقعی فقر روحی است. لذت بردن را یاد ما ندادن. سرلوحه یک جالب آموزنده و حکایت مرتبط به آن است. از گرما می نالیم، از سرما فرار می کنیم، در جمع از بیروبار خسته می شویم و در خلوت از تنهایی بغض می کنیم. تمام هفته منتظر رسیدن روز رخصتی هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس. همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمان را تشکیل می دهند. در مکتب و دانشگاه و جایگاه کار و حتی در سفر همواره به یک مقصد می اندیشیم، بدون لذت از مسیر. غافل از این که زندگی همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرد و هر لحظه روی احساسات خود، بلکه روی احساسات و شخصیت دیگران هم پای می گذاریم، که در این مورد یک حکایت به یادم آمد. می گویند وقتی اسب بخواهد از آب دریا رد شود، اول آب را گلالود می کند و بعدش می گذرد. می دانید که چرا؟ چون تصویر خودش را در آب می‌بیند و تحت هیچ شرایطی پایش را روی آن تصویر نمی‌گذارد، چون فکر می‌کند که هم نوع خودش در آب است، در حالی که یک تصویر بیش نیست. اما ما آدم‌ها روی دل‌های همدیگر، روی شخصیت همدیگر، روی احساسات همدیگر و روی کسانی که دوستمان دارند و شاید دوستشان داشته باشیم خیلی ساده پای می‌مانیم و رد می‌شویم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان تقدیم کردیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته در بخش شعر به صدای شاعر دکلمه چند ربایی ناب از استاد محترم پرتو نادری داریم، به صدای خودشان که به مجله لطف نمودن. با سپاس و اخلاص با هم می شنویم.
فریاد دلم به گوش جانت نرسد، این خاک سیاه به آسمانت نرسد. صد باغ پر از شکوفه، صد کاج بلند، بر قامت ناز گلفشانت نرسد. به به چه قشنگ و نازنین آمده ای، بر خاتم جان من نگین آمده ای. دانم تو فرشته ای و زان شهر بلور، تا محبس تیره زمین آمده ای. دیشب نظری به سوی دریا کردم، اندیشه غم گره گره وا کردم. با شیشگران ماه در مستی موج، آینه روح خیش پیدا کردم. غمهای تو را شبانه چون یاد کنم، بنشینم و صد ترانه بنیاد کنم، چندان زدو دیده اشک ریزم به کنار، تا دامن شب ستاره آباد کنم. با آمدنت چراغ جان می آری، صد خنده گل از راز نهان می آری، می آیی و در دو چشم زیبات به من آیینه و نور ارمغان می آری. رفتی و بهار غصه هایم بشگفت، بر شاخه جان گل نوایم بشگفت، هر سو که قدم نهادم از دوری تو، آتش همه جا سی نقش پایم بشگفت. رفتی و ستارگان من کور شدند، آینه شب شدند و بی نور شدند، در شیشه مه شراب خورشید کجاست، تا سایه مازی هم دیگر دور شدند. شب بی تو دلم چمن چمن می گرید، آینه به حال زار من می گرید، گفتم سخنی به یاد تو ساز کنم، دیدم چه دو چشم من سخن می گرید. شب فکر مرا ستارگان می دزدند، گویی که ز من راز نهان می دزدند، رنگینی لحظه های پندار مرا از باغ کرشمه های جان می دزدند. بس ناله زینای آسمان است بلند، اندوه بزرگ کهکشان است بلند، بشکسته تمام قامت فصل بهار، شیپور دمادم خزان است بلند. نشگفته تمام غنچه ها پیر شدند، آهو برگان جمله بزنجیر شدند، این فصل چه فصل است که انبوه کلاغ دلبسته قله های پامیر شدند.
دکلمه چند ربایی ناب از استاد پرتو نادری را به صدای خودشان شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در جهان متحول با ایجاد و انکشاف تکنولوژی، به ویژه در بخش اطلاع رسانی، نمایش صحنه‌ها و تئاتر به گونه زنده و لایف در روی استیج در لابلای تمثیل‌ها یکی از پدیده‌های هنری بود که مردم عادی آن را می‌دیدند و بعد فراموش می‌کردند. و اما با بمیان آمدن تکنولوژی عکاسی، این خاطره در اوراق تصویر نقش بست، و اما با گذشت چند سال عکاسی و برداشت تصاویر متحرک و در نخست بی صدا و صامت، بعدن تصویر با صدا و تا سینمای پیشرفته امروزی ارتقا یافت. در این شماره مجله آزادی خواستیم به این تحول سینما مکسی کنیم. اینکه نخستین بار چه زمانی نمایش فیلم در افغانستان آغاز شد و نخستین سینما در شهر کابل کدام بود، همکارم جاوید فیضی در ارائه این مطلب با شماست.
اولین سینما به نام میجک لاتین در اواخر سلطنت امیر حبیب الله وارد کابل گردید که آن عبارت از نمایش عکس‌های متحرک با ذریعه ماشین مختصر در پرده سفید بود. سپس با ترقی سریع السیر و روز افزون سینما در دنیای غرب، ماشین سینما و اولین فیلم صامت یا بی صدا در سال 1300 وارد کابل گردیده و در سلامخانه خاص در معرض نمایش گذاشته شد. اما به یک نظر دیگر، برای اولین بار در سال 1302 شاه امان الله یک پروژکتور شخصی وارد کشور کرد که سرمنشه ایجاد یک سینمای کوچک گردید. این سینما که در سال 1313 و با نام بهزاد تأسیس شده بود، سرانجام تعطیل گردید، چون شرایط فرهنگی به گونه ای بود که قاطبه مردم با این پدیده مخالفت نشان می دادن. در زمان حکومت ظاهرشاه دوباره سینما بهزاد گشایش یافت و در کنار آن دو یا سه سینمای کوچک دیگر نیز در کابل و در قندهار و هرات گشایش یافتند که نمایش این سینماها فیلمهای هندی بودند. کم کم تعداد سالن‌های سینما بین سال‌های 1965 تا 1972 به عدد 54 رسید. بعد سینمای کابل یعنی نخستین سینمای افغانستان تعمیر گردید و سلسله نمایشات در آن ادامه یافت. در پغمان سینمای بهار ساخته شد که در روزها و شبهای جشن استقلال که در آنجا برگزار می گردید، فیلمها را به غرض تفریح مردم به نمایش می گذاشت. در سینما کابل به طور عموم نمایش فیلم ادامه داشت، ولی چون قدمهای اولی بود و ساینس و تکنیک به سطح کنونی ارتقا و پیشرفت نکرده بود، به این ملحوظ نقایص و کمبودی‌های فراوان در فیلمها و سینماهای آن زمان وجود داشت که از آن جمله یکی هم صامت یا بی صدا بودن فیلم ها بود. در سینمای کابل این خلا را به وسیله یک روند پر نموده بودند. به این معنا که استاد غلام حسین پدر استاد سراهنگ که یگانه پیانو نواز آن وقت بود، در هنگام نمایش فیلم به عقب پیانو قرار می گرفت و شروع می کرد به نواختن و با این کارش فیلم ها را از حالت صامت بودن نجات می داد. این کار در ایجاد علاقه مردم و ازدیاد کیفیت هنری فیلم ها نقش مفید به جا گذاشته و آنها را مؤثر، جالب و گیرنده می ساخت. این وضع همچنان ادامه داشت تا تعمیر سینمای کابل تومه عریق شد که بعد از مدت چند سال دوباره اعمار گردید و بار دیگر به فعالیت آغاز کرد. با صراحت می توان گفت که این سینما تقریبا مدت 20 سال در خدمت عرفانی و تفریحی مردم شهر کابل بوده و آغاز نمایش فیلم های صدادار هم در پرده همین سینما برای مردم عرضه و پیشکش شده است. با توسعه یافتن شهر و پیشرفت و همچنان میسر گردیدن وسایل مدنی در همه بخش‌های اجتماعی مملکت، در تعداد سینماهای شهر کابل نیز افزود شد و امارات متعدد سینماها ساخته شده و به نمایش فیلم پرداختند که بدین وسیله زمینه تفریح و سرگرمی مردم کابل را فراهم نمودند. معرفی برخی از سینماهای شهر کابل. سینمای کابل تقریبا 93 سال قبل از امروز در مقابل هتل کابل و پارک زرنگار که در آن زمان به نام چهارراهی ابن سینا یاد میشد اعمار گردیده و مربوط وزارت اطلاعات و کلتور بود. در این سینما بعدن درام ها نمایش داده میشد و به این دلیل بعضن به نام کابل تئاتر نیز یاد میگردید. این سینما گنجایش 600 تماشاچی را داشت. سینما بهزاد در شرق باغ قاضی موقعیت داشت و تقریبا 73 سال قبل از امروز ساخته شده بود. مدت این سینما صرفاً برای خانم ها اختصاص داده شده بود. سینمای مذکور گنجایش 760 تماشاچی را داشت. سینما پامیر با احداث جاده میوند، سینمای پامیر نیز در لب دریای اسای اول جاده میوند از طرف شاروالی کابل بنا نهاده شد. این سینما گنجایش 979 تماشاچی را دارد. سینما پارک از جمله سینماهای درجه اول شهر کابل به شمار می رفت. در این سینما که گنجایش 510 تماشاچی را دارد، اکثرا فیلمهای اروپایی به نمایش گذاشته می شد. این سینما در سالهای اخیر جمهوری مخلوع تخریب گردید. سینما آریانا در جاده پشتونستان موقعیت داشته، توسط شاروالی کابل بنا شده و یکی از سینماهای درجه اول و معتبر شهر به شمار می رود. این سینما گنجایش 800 تماشاچی را دارا بود. سینمای زینب ننداره در شهر نو موقعیت داشته، در گذشته مربوط طبقه نسوان بود. زینب ننداره در بعض اوقات به نمایشات تمثیلی نیز می پرداخت. این سینما گنجایش 550 تن را دارد. سینما در افغانستان از بدو تولد با مخالفت روحانیون مواجه شد و مجال رشد نیافت، اما بین دهه های 40 تا 60 خورشیدی بهترین روزها را تجربه کرد و فیلم ساختن و فیلم دیدن از رونق خوب برخوردار بود. روزهای خوبی سینمای افغانستان بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان آغاز شد. او که به عکاسی هنری علاقه‌مند بود، از سینما، موسیقی و تئاتر حمایت کرد و دروازه‌های بسته سینما و سالن‌های تئاتر با روی کار آمدن او بازگشایی شد. ایجاد نهاد دولتی افغان فیلم در سال 1968 با حمایت مالی و فنی آمریکا در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز باعث شد که امید به شکل‌گیری صنعت سینما در افغانستان جوانه بزند. افغان فیلم در ابتدا مسئولیت تولید فیلم‌های خبری و مستند را بر عهده داشت، اما به مرور زمان شروع به تولید فیلم‌های بلند کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سخنی چند پیرامون تاریخ سینما در افغانستان را شنیدید که جاوید فیضی تقدیم کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، مجله آزادی یاد خیری داریم از پروفسور محمود فارانی. شماری از دوستان در یادواره دو برادر محمود فارانی و داوود فارانی به اشتباه می روند که متن نظر در یاد خیر امروزی جناب محمود فارانی است. در این مطلب از کارهای متنوع و ابعاد فعالیت و خدمات جناب محمود فارانی به نقل از نویسنده ها و پژوهشگران و نخبه ادبی افغانستان استفاده می بریم که شایسته این شخصیت با دانش نه تنها در بخش ادب و فرهنگ به ویژه شعر، بلکه در گستره قضا و دیپلماسی و ژورنالیسم جایگاه شایسته خود را دارد. قاموس کبیر افغانستان در مورد محمود فارانی نوشته است: محمود فارانی فیلسوف، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، عالم علم نحو، تحصیلات عالی تا سطح پروفسوری دارد. در زمان ظاهرشاه رئیس روزنامه های اصلاح و انیس و رئیس تفتیش وزارت عدلیه و نایب سفیر در عراق بود. در زمان جمهوری داوود خان رئیس و مدیر مسئول مجله جمهوریت و در زمان استاد ربانی سفیر در اوکراین، وی به اضافه زبانهای پشتو و دری به زبانهای اردو، انگلیسی و عربی در سطح زبان مادری مسلط است که در هر سه زبان مقالات و سخنرانی‌های فراوان دارد. در زمان ظاهرشاه من حیث رئیس هیئت ژورنالیست ها به هندوستان سفر کرد که در این سفر در مسجد جامع دهلی سخنرانی جامع ایراد نمود، چون سخنرانی به زبان اردو بود مورد توجه واقع شد. این سخنرانی فارانی در اکثر روزنامه های هند به نشر رسید و شعری را که به زبان اردو سروده بود در روزنامه های معتبر دهلی به عنوان شعر محمد به نشر رسید. شمس الحق آریانفر در 28 قوس سال 1396 در روزنامه ماندگار چنین نوشته بود: محمود فارانی از نخبگان و سیماهای استثنایی تاریخ سیاسی و ادبی معاصر ماست. شخصیت فارانی دست کم در سه بود برجسته و قابل تأمل است: دانش، هنر و سیاست. فارانی در این سه زمینه یا گام های نو برداشته است و یا گام در جای گام دیگران نگذاشته و به شیوه دیگر در آن زمینه ها عمل کرده است. فارانی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل را می خواند، اما به گونه معمول یک ملای سنتی قاضی و سارنوال نمی شود. برخلاف مسیر طی شده عالم سیاسی می گردد. ادبیات می آموزد و با سیمای متفاوت از هر فارغ شرعیات ظاهر می گردد و استاد دانشگاه می شود. از نویسنده و پژوهشگر کریم پوپل در 27 دسامبر 2014 پیرامون حیات خانوادگی محمود فارانی این جمله ها را خواندم. زمانی که نام فارانی به یاد آورده می شود، در جلو چشمان همه چهره داوود فارانی، فاروق فارانی و محمود فارانی شاعر و هنردوست مجسم می گردد. این فامیل یکی از فامیل های افغانی هستند که آراسته به علم و دانش بوده و به همین اساس صاحب شهرت شدند و از شاعران و داستان نویسان موفق افغانستان به شمار می روند. باری مرحوم و مغفور سالار شعر معاصر فارسی دری استاد واصف باختری در نگارشی با عنوان توضیحات در مورد شعر دو دهه اخیر کشور در کابل نات چنین نوشته بود: گرچه محمود فارانی در سال 1338 و 1339 نخستین نمونه های شعرش هنگامی که در چهارپاره سرایی و گاهی عدول از چهارپاره سرایی و کمی بیشتر موافق و سازگار با پیشنهادهای نیما در مطبوعات افغانستان، مخصوصا مجله های مثل جواندون، پشتون جغ، برگ سبز و آینه چهره نموده، اما مرحله تثبیتش به حیث یک شاعری که شهرتش در کشور فراگیر پیدا کرده و در ایران هم بعضی نمونه های شعریش اقبال چاپ یافت، آغازش در سال 1340 است. به عقیده من محمود فارانی تقریبا در میان همه شاعرانی که در سال 1340 الی 1351 دهه کامل شاعر دست اول شناخته می شدن برجسته بود. استاد پرتو نادری در یک ارزیابی در مورد محمود فارانی در چند مقاله مبسوط نقدگونه‌ای دارد که می‌خوانیم. محمود فارانی یکی از پیشگامان شعر نیمایی یا شعر آزاد عروضی در کشور چند گام از 80 سالگی آنسوتر گذاشت. او روز 16 دلو 1317 خورشیدی در کابل چشم به جهان گشود و تا کنون 3 گزینه شعری از او به نشر رسیده: رویای شاعر، آخرین ستاره و سفر در طوفان، عمرت دراز باد ای عقاب زخمی. فارانی کلاسیک های خود را عمدتاً در قالب های غزل و قطعه سروده است که گاهی تنها بیان لحظه های عاشقانه شاعر است با زبان استوار تغزلی، آهنگین و خیال انگیز. محمود فارانی غزل سنتی افغانستان را به سوی غزل مدرن رهبری کرده است. به زبان دیگر از پایه‌گذاران غزل مدرن فارسی دری در کشور است. این را هم باید گفت که قطعه های فارانی از نظر زبان، فضا و بیان تغزلی که دارد خود غزل های شورانگیزی هستند. نشسته قطره می بر لب هوس جوید، چو ژاله‌ای که سحرگاه بر گلاب افتد. تنی سپید تو در سرخ جامه می ماند، به عکس ماه که در لالگون شراب افتد. تا اخیر. و یا در شعر رفتی و مانده نقش تنت روی تخت خواب، رنگ لب قشنگ تو بر ساغر شراب، در آسمان تیره چشم سیاه تو رخ شد هوس چو شعله سوزنده شهاب. تا اخیر. استاد پرتم نادری در تحول سرایش شعر و تأثیرات اوضاع سیاسی افغانستان در ایجاد شعر شاعران از این جمله محمود فارانی یاد نویشتهش را اینگونه ادامه می دهد: از سرایش این شعرها بیش از نیم صده می گذرد. در این مدت زمان افغانستان و حوزه پارسی دری تحولات گسترده و ژرف سیاسی اجتماعی را پشت سر گذاشته است. بدون تردید این تحولات تاثیرگذاری های گسترده ای بر ادبیات ما نیز داشته است. شعر افغانستان در این سالها تجربه های رنگ رنگی را پشت سر گذاشته و شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. غزل امروز ما رای خود را از غزل سنتی جدا ساخته است. شاعران کشور چه از نسل‌های پیشین و چه از نسل‌های جوان نقش بزرگی در این تحول داشتند. هر تحول به مانند مشعلی است که از نسلی به نسل دیگری داده می شود. به زبان دیگر هر تحولی از خود گذشته‌ای دارد. سخن پایانی در این پیوند این است که محمود فارانی نه تنها از نخستین رهگشایان شعر نیمایی در افغانستان است، بلکه شاعر تاثیرگذاری بر شاعران همروزگار خود نیز بوده است. این تاثیرگذاری او بیشتر برخواسته از چهارپاره ها و غزل های اوست که در سروده های بسیاری از شاعران شناخته شده دهه 40 و 50 می توان این تاثیرگذاری را دید. زبان شعری محمود فارانی در کلیت زبانی از ساده، پیراسته، خالی از ابهام و تعقید لبزی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بخش زنده را تا زنده از یادش کنیم نیز تقدیمتان شد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ زنده یاد رحیم مهریار به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید.
دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، هرگز بقا نداره پابند و چرایی، هرگز بقا نداره پابند و چرایی. تن بر قباه شاهی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی در بند و چرایی، دور از عدم کجایی در بند و چرایی، دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره پابند و چرایی. سبا بر سر داشت نماز شام و راخش زیر سر دیدم، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، در دام دیر علاقی پیوند و چرایی، در دام دیر علاقی پیوند و چرایی، دنیا وفا نداره خنده و چرایی هرگز بقا نداره با بنده و چرایی هزار در